أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امر سوم از امور مربوط به مجاز این بود که این مجاز یا واحد است یا کثیر. در عقود کثیره اگر منسجم نباشند، مترتب نباشند، که در حکم عقد واحدند، چون که قبلا گذشت کثرت غیر منسجم که فقط ترتبشون در طول زمان است، که این رو مرحوم شیخ اضافه فرمودن، این بار علمی ندارد. برای اینکه اگر یک قاصبی فضولی، حالا یا قاصب بود یا علم و کارش مأذونانه نبود، ولی گاهی عالم بود گاهی جاهل بود گاهی خاطی و ساهی، یه خانه رو به 10 نفر در 10 روز فروخت، این عقود مترتبه نیست. اگر اون مالک خانه اولی رو اجازه داد، یعنی اون عقدی که در روز اول واقع شد، همون صحیح است. آخری رو اجازه داد، همون صحیح است. وسطی رو اجازه داد، همون صحیح است. ترتب بین این عقود نیست، این از بحث بیرون است. این کسی در حکم واحد است. اما اونجا که کثیر باشد و مترتب باشد، از او به عنوان ترامی عقود و تعاقب عیدی یاد میکردن. اصل این مسئله یه بار ذکر بشه تا اشکال مرحوم علامه مشخص بشه. اصل مسئله این بود که اگر مثلا بنگاهی، زمین، خانه کسی رو به عقد فضولی فروخت به زمینی، اون زمین رو فروخت به اتومبیلی، اتومبیل رو فروخت به فرشی، فرش رو فروخت به کتابی و هاکذا، اون مشتری که خریدار این کتاب خانه بود، اون خانه رو فروخت به چیزی دیگری و هاکذا و هاکذا و هاکذا. عقود متعددی بود. عقود متعدده گاهی روی ثمر است، گاهی روی مثمر است، گاهی روی کلت طرفین. و حکمش هم این شد که اگر اون مالک اصلی درباره عقود واقع شده بر مثمن، درباره اون خانه، اون مثمن، اون اولی رو اجازه داد، همه عقود بعدی صحیح است. آخری رو اجازه داد، همه عقود قبلی باطل است. میانی رو اجازه داد، عقود قبلی باطل است و عقود بعدی صحیح. این مسئله درباره مثمن. درباره ثمن، وقتی خانه کسی را بنگاه با عقد فضولی فروخت به یک زمینی، زمین را فروخت به اتومبیلی، اتومبیل را فروخت به فرشی، فرش را فروخت به کتاب و مانند اون، 10 عقد مترتب متعاقب واقع کرد، اگر چنونچه صاحب این خانه اون آخرین ثمن را قبول کرد، دید که مثلا آخرین ثمن این است که اون فرش رو فروخته به یک نسخه خطی و این به کتاب خطی علاقمند است، هم او رو امضا کرد، جمیع عقود قبلی میشه صحیح به توقف. اگر اولین ثمن را امضا کرد که مثلا خانه رو فروخت به زمین، جمیع عقود بعدی صحیح است به الاستلزام. و اگر عقدی از عقود میانی را امضا کرد، فی ما یرجع للثمن، نه فی ما یرجع للمثمن، فی ما یرجع للثمن امضا کرد، جمیع عقود قبلی صحیح می شود به توقف و جمیع عقود بعدی صحیح می شود به الاستلزام. هذا تمام الكلام فی ما یرجع للثمن. این مجموعه در صورتی است که خریدار اول علم به غصبیت نداشته باشد. حالا اگه خریدار اول علم به غصبیت داشت، شبهه‌ای است که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در قواعد اجمالاً به او اشاره کردند که فرمودند فی اشکال این یک. قطب الدین به شهید اول در حاشیه منصوبیشون بر قواعد علامه این اشکال مرحوم علامه را توضیح دادند. 2، محققان بعدی راه حل ارائه کردند. 3، تا نوبت رسید به فقهای اخیر که بعضی ها اصلا این اشکال را وارد ندارستند بعضی هم که اشکال را وارد داشتن گفتن این در بعض از موارد است، نه همه موارد. این چهار، حالا این امور چهارگانه باید حل میشه، بیان میشه. اما مطلب اول اشکالی است که مرحوم علامه رضوان الله تو قواعد بهش پرداختن. فرمودن در مسئله ترامی عقود، تتابع عقود، تعاقب ایدی، اینا مال جایی است که خریدار علم به غصبیت نداشته باشد. اگر بنگاهی خانه کسی را غصب کرده و به مشتری میفروشد، این مشتری هم عالم به غصبیت این بایع کالا دارد، میدوند این فروشنده غاصب است و این خانه هم غصبی است، عالمن آمدن پول میدهد و این خانه را میگیرد. معنای این که خریدار عالمن آمدن اقدام کرده به دفع ثمن، یعنی مثل که مالش ریخته تو دریا. چرا؟ برای اینکه میداند این صورت البیع است نه واقع بیع، و میداند این پول در برابر هیچ است، در برابر هیچ یعنی اتلاف. اگر این ثمن تلف شده باشد مشتری حق رجوع ندارد. چرا؟ برای اینکه ید بنگاهی فضول، ید این بای فضول، نه ید زمان معاوضه است نه زمان ید. بالاخره آدم وقتی بدهکار است یا زمانش زمان ید یا زمان معاوضه است، یا چیزی رو خریده باید به اجاره کرده، تحت عقدی از عقود اسلامی مال رو گرفته، عوضش باید بده رو زمان معاوضه، یا یعنی مال مردم رو تلف کرده، علال یده ما اخذت از تو تودی، رو زمان ید باید بپردازه. اگر رو زمان معاوضه بود که باید ثمن بده، رو زمان ید بود که مثل یا قیمت داده پردازه. مسئله مثلی، مثل قیمی قیمه در باره زمان ید است، مسئله ثمن در باره زمان معاوضه. وقتی مشتری می داند که این بایع غاصب محض است و این کالا کالای اونیست، آل من آمدن مال خود را به غاصب، به این سارق دارد می دهد، می داند این مال مال مسروق است، مال اونیست، این به منزل آن است که مال خودش ریخته تو دریا دیگه. پس اگر چنون چه این بایع با این کال مال چیزی را بخرد و از دست او برود، به هیچ وجه خریدار حق مراجعه ندارد. چرا؟ برای اینکه آل من آمدن مال خود رو تلف کرده. وقتی این شد، از سلسله از سنخ تعاقب ایدی و تعاقب عقود و ترامی عقود بالا بیرون میره. چرا؟ برای اینکه اگر مشتری این پول را، حالا در اینجا مثال پول بود، حالا ممکن است مثال کالا دیگه باشه، حالا این پول را داده به این بایع، با اینکه میدوند این بایع سارق است، این بایع با این پول برای خود یه فرش خرید، این دومی عقد دومی دیگه فضولی نیست. عقود فضولیه مترتبه باشه تا اینکه از باب ترامی عقود و تعاقب ایدی باشه مطرح نیست. این سارق کالای مسروق رو فروخته به این مشتری آگاه، مشتری هم آل من آمدن این پول رو به او داده، این سارق درست معصیت کرده، ولی با این پول اگر چونش رفته بر خود فرش خریده، این طرفین اصیلن، هم این سارق اصیل است همون فرش فروش، این دیگه عقد فضولی نیست. این فرش رو برای خودش خریده و مالک هم میشه دیگه، اون مالک اولی بیاد اجازه بدد و این رو تملک بکند نیست، بلکه این عقد عقد فضولی نیست. با ثمن کالای اولی که چیزی رو نخریده، با مال مفت چیزی خریده، مالی که مفت به دست او آمده خریده، این که از اون سنخ نیست. وقتی از اون سنخ نباشد دیگه از باب ترامی عقود بیرون است. نه، مال غیریست، مال خودشه. اون اون فروشنده، اون خریدار میدونه به این که این سارق است. ما از ذالک آل من آمدن مال خود را در اختیار او قرار میداد. وقتی مال خود را در اختیار او قرار داد یعنی چی؟ یعنی تملیک کرد دیگه، مثل که ریختی تو دریا. حق رجوع ندارد بعد از تلف. پس اگر چنون که این مال تلف شده باشد که فروشند خریدار حق رجوع ندارد هیچ. اگر موجود باشد فیه وجهانه، یعنی این سمن موجود باشد گفتن فیه وجهانه، یکی این که خودش تسلیث کرده این مال را در اختیار او قرار داده با اینکه میدونست او مالک نیست، پس حق رجوع نداره. دوم این که رایگان نداده، این در برابر اون معوض داده، چون در برابر اون کالا داده و کالا به اون نرسیده حق رجوع دارد. خب این که مرحوم علامه رضوان الله تعالی فرمود فیه اشکالون، برای این که مسئله نه بیان الغی است نه بیان الرشد، چون دو چهره است لذا زمینه اشکال و شبهه را فراهم میکند. فرمود فیه اشکالون، پس اون تعبیر کوتاهی که علامه در قواعد داشت فرمود فیه اشکالون با بیان قطب الدین توضیح پیدا کرد و مشابه این بیان قطرا شهید اول در قواعد منسوب بهشون در حواشی منسوب بهشون بر قواعد علامه ای رو ذکر کرده. پس پیه وجهان مالین. از اینجا یه قدر جلوتر بریم منشأ این اشکال مشخص بشود. می فرماید اینکه شما درباره عقد دوم به بعد میگویید از سنخ فضولی نیست، مگر عقد اول از سنخ فضولی است. اگر عقد اول از سنخ فضولی بود ممکن است که عقود بعدی هم از سنخ فضولی بشه، ولی عقد اول رأساً از سنخ فضولی بیرون است. چون عقد اول از سنخ فضولی بیرون است، این اشکال به عقود بعدی هم سرایت کرده، پس اشکال در عقد دوم به بعد نیست. تا شما بگویید که این سارق با مال خود برای خود معامله کرده، این که عقد فضولی نیست. درست است که با مال خود برای خود معامله کرده، عقد دوم عقد فضولی نیست، اما این اشکال از عقد اول نشأت گرفته، عقد اول هم فضولی نیست. چرا؟ برای اینکه عقد فضولی آن است که ثمنی باشه و مثمنی باشه و تبدیلی باشه و مبادله، منتها طرفین حق این کار را ندارن. مثل اون جایی که نمیدونست خیال کرد معزون است به مانند، اما جایی که یکی سارق است و یکی عالم به سرقت هست، اصلا این عوض و معوض در قبال هم قرار نمیگیرن. این فقط پول میداد که اون رفعیت کند. این کالا فعلا در دست سارق است، این خریدار ببینه چون ارزون است این پول رو به اون میده تا اون رفعیت کنه، به دست این در تحصیلت این قرار بگیر. همین این که عوض و معوض نیست، مگر فرض در این نیست که هر دو میدانن، مگر فرض در این نیست که مشتری میداند این مال مسروق است و این سمن در برابر اون نیست. مگر شما نگفتید این تسلیت است و منزله مسلط کردن بر مال است؟ پس معلوم میشد این منزله تو دریا ریختنه. اگر این منزله دور ریختن و دریا ریختن است، پس این پول در برابر کالا نیست. وقتی در برابر کالا نشد عقدی نیست تا مالک اجازه بدهد. اشکال از عقد اول شروع می‌شود به عقود بعدی میرسد، نه اینکه اشکال در دایره عقد دوم به بعد باشد تا شما بگویید ترامی عقود در اینجا مطرح نیست، تطابق عقود و تعاقب عیدی مطرح نیست، وگرنه عقد اول درست است. خیر، اصلا از عقد اول مشکل دارد. این خلاصه امر ثانی. پس امر اول اشکالی بود که مرحوم علامه کردند، امر ثانی توضیح بود که قطب دادن رضوان الله علیه مرحوم شهید اول دادن، بعد یک تکمیلی هم درباره این امر دوم بازگوش. اما اون چی که فقهای بعدی رضوان الله علیهم اضافه کردن این است که ما اولا دائره این اشکال رو تضییق میکنیم یک، بعد خود این اشکال رو برمیشینیم دو. اول این اشکال که با این هیمنه وارد صحنه فقه شده است این رو تضییق میکنیم، بعد اصل اشکال هم رفت رو میشه. شما گفتید در صورتی که خریدار علم به غصبیت داشته باشد از سرخ ترامی عقود و تطابق عقود، تطابق عقود و تعاقب عیدی بیرون است، میگیم این رو محدودتر کنید، بگید اونجا که ثمن شخصی باشد نه ثمن کلی، یعنی اونجایی که مشتری این مال در کف دستشه میگوید با این مال من اون کالا رو میخرم، که این فی غایت ندره است. کسی پول تو کف دست نمیذاره بکره، پول تو جیبشه میتونه از هر پولی بده، پس ثمن کلیست غالبا. ولی اشکال شما در جاییست که ثمن شخصی باشد، بگوید با این پول بیع تو که هازا به هازا، با این پول من او رو خریدم، که ثمن شخصی مصمنم شخصی. این ثمن شخصی را وقتی به این سارق میدهد، این به قول شما مثل این که دور ریخته به دریا ریخته. اما اگر اینجور نبود، ثمن تو دستش نبود، تو جیبش بود، تو کیفش بود، تو منزلش بود، نسیه بود، گفت من این کالا رو میخرم به این مبلغ، گفتگو تمام شد، کالا رو تحویل گرفت، حالا میخواد پول تحویل بدهد، از هر کدام از پولا که تو جیبشه خب تحویل اون میده، پس ثمن کلیست. وقتی ثمن کلی شد این معامله درست. چرا؟ برای اینکه اعدا به منظره تسلیت است نه ثمن. در فرض اول که یک ثمن نقد در دست خریدار باشد، این ثمن نقد و اون مثمن نقد وقتی معامله شد، این به قول شما که اشکال کردید این صورت معامله است. برای اینکه وقتی میداند که این شخص مالش نیست، این عین مال را، این ثمن را داره تلف میکنه، این درست. اما وقتی ثمن کلی باشد، اون کالا را در برابر اون ثمن کلی که تو ذمه است میخرد، اون در برابر کالاست. موقع تعدیه یک پول از جیب در آورده به فروشنده داد، این پول اتلافه، بله، این ثمن را نداد، چون ثمن بود در برابر مثمن باشد، این پول اتلافه، این پول اتلافه و اون عقد همچنان هست. اگر مالک بفهمد و اجازه بدهد، اون کالا در برابر اون ثمن کلی است، اون خریدار باید بپردازه. وقتی پرداخت معامله هم در مقام حدوث درست بود، هم در مقام وفا تسلیم شد. پس نه، اگر مشتری با ثمن شخصی چیزی رو بخرد، هاز از ثمن باشد، دیگر ثمن غیر از این نیست، همین است ولا غیر، و همین را هم اتلاف کرده. اما اگر ثمن کلی باشد، در ذمه مشتری باشد، ادای او بیجاست نه اصل استقرار ثمن. اصل استقرار ثمن تو ذمه است. مثل که آدم نسیه معاملی را کرده، به جای اینکه پول را بره به صاحب مغازه بده، اشتباهی به دیگری داده، خب اون تو ذمهش هست، اینطور نیست که معامله باطل شده باشد یا ادا باشد. که یا یک کسی آمده خودشو معرفی کرده که من صاحب کالا هستم، فروشندم، پول را با فریبکاری از این خریدار گرفته، این که ادای ثمن نیست، این که وفا نیست. پس اگر ثمن کلی باشد، در ذمه خریدار است، چون در ذمه خریدار بود و هست همچنان محفوظه، اونگاه هر وقت مالک اجازه بدهد می تواند مراجعه کند به اون ثمن، به اون خریدار، ثمن را از او دریافت کند. پس این اشکال شما که اصل عقد فضولی عقد اول باطل است، این تام نیست و دایره اشکال محدود. البته از سنخ ترامی عقود و تعاقب عقود و تعاقب عیدی و امثال ذلک هم نیست، برای که این نیست، فقط درباره خصوص اون کالا که اون کالا مسروقه، اون که این است، ترامی عقود در خصوص او مطرح است، اما دو طرف ترامی عقود باشد نیست. این کسی که این زمین رو گرفته ممکنه به دومی بفروشه، سومی بفروشه و هاکزا، اما ثمن را بخواهد بفروشه به امور دیگر، اون دیگه از اون سر بیرون است. یک سلسلش ترامی عقود هست، سلسله دیگر نیست. اونجایی که مستمن و مستمن هر دو شخصی باشد، دو سلسله از تعاقب عقود و تعاقب عیدی ترسیم می شود و راهش همون بوت گذشت. اما اینجا که ثمن کلی است و مستمن شخصی است، فقط یک سلسله از ترامی عقود و تتابع عقود و تعاقب عیدی مطرح است. پس اصل مسئله مطرح است، اشکال هم نیست، منتها دائرش تنگ تره. این کار اولی که فقهای بعدی کردن که از اون سهولت اشکال کاستن، از سعه اشکال کم کردن، اشکال را در دائره محدودی ارائه کردن. اما قدم دوم آمدن اصل این اشکال رو برطرف کردن، گفتن به این که همین کسی که دارد مال خرست و از این سارق دارد میخرد، مرتب دارد چونه میزند، کم میکند، زیاد میکند که مال رو به میل خود و اندازه‌ای که مصلحت خود اوست بخرد. هرگز اتلاف مال نیست، هرگز راضی نیست این مال بدون عوض باشد. نشانش این است که داره چونه میزند، نشانش اینه که اگر او کالا را در اختیارش نگیرد، از اول درگیری و زد خورد این هاست. پس معلوم شد این دور ریختن نیست. شما غریزه عرف را، ارتکاز مردمی را تحلیل کنید، ببینید چی توش در میاد. این داد مال را در برابر این پول میده و حقیقت بی هم غیر از این نیست، بی هم مبادره تو مال به مال. این عقدشون درست است. شما میفهمید عاقد حق این کار ندارد، بایی حق این کار ندارد، این درسته. ما هم تو بحث فضولی داریم بحث میکنیم. تو بحث فضولی معنیش نه که عقدی واقع شده که بایی حق نداشت. شما میخواد بگید عقد نیست یا بایی حق نداشت. عقد هست، چون بایی حق نداشت مالک اصلی وقتی رضایت بدهد، اجازه بدهد، اون کمبود ترمیم میشود. شما نگید عقد نیست، نگید دور ریز است، نگید مثل که تو دریا ریخت. خیر، این اولا مماکسه دارد در معامله به اصطلاح، چرا چونه میزنه؟ اگر چون چه همین مال بخر، مال را داده به این سارق و سارق اون کالا را تسلیم نکرد، اول زد و خورد ایناست. این معلومش رایگان نداد، این مال را داده در برابر اون ثمن. این معنی عقده، عقدم غیر از این نیست. منتها این حق نداشت، اون صاحب اصلی که حق دارد که بایه حق ندارد اینا رو تبدیل بکنه، برای اینکه غاصب است. مالک حق داره که. پس این خیال که این به منظره دور ریز است، به منظره اتلاف است، بر اساس قاعده اقدام حق مراجعه ندارد، نه زمان ید است، نه زمان معاوضه، این حرف درست نیست. هرگز اقدام نیست، این تضمین کرده، تضمین معاوضه هم هست و حق دارد مراجعه کند، به دلیل اینکه اگر اون سارق این کالا را تحویل خریدار ندهد، اول دعوای ایناست. پس این مال را در برابر این کالا دارد میدهد. تنها اشکارش اینه که اینا حق ندارن جا به جا بکنن، برای این اشکال وارده میشه فضولی دیگه. فضولی معنیش همینه. فضولی معنیش نمیده که ثمری را در برابر مسمن، مسمن را در برابر ثمن قرار دادن که حق نداشتن قرار بدن. نه، اینها قرار نمیگیرن. اگر کالا مالیت نداشته باشد، مثل خمر و خنزیر، بله اصلا اون معامله باطل است، اینا عوض و معوض در قبال هم نیستن. اما اگر هر دو مالیت دارن عوض و معوض در برابر همن، ولی این فروشنده حق تعویض ندارد. مشکل در او فروشنده یا خریدار است، نه مشکل در خرید و فروش. اگر مشکل اشکال در خرید و فروش بود، یعنی عقد باطل بود، یعنی بیع باطل بود و قابل تصحیح نبود، ولی عقد صحیح است. شما مشکل خریدار و فروشنده را به حساب مشکل خرید و فروش نگذاری. خرید و فروش درسته، خریدار و فروشنده حق نداشتن، خب اون مالک اصلی که حق دارد که، خب مالک اصلی اجازه میدهد. چرا بگید این باطل است؟ اشکال مرحوم علامه رضوان الله تعالی به صعوبت مسئله برمیگردد، نه به نفی اصل مسئله که این رأسا باطل باشد. بله، در همون بازار مالخرا، اونجا که میدان سارقین است، اونجا که مخصوص اموال مسروق است، اونا مرتب سعی میکنن ارزان بخرن با مماکسه به چون زدن و دعوا. معلومه مال رو نمیخوان دور بریزن، میخوان ارزان بخرن، با چونه هم میخرن و با دعوا هم میخرن. معلومه مال رو در برابر مال میدن. در خرید و فروش کمبودی نیست، خریدار و فروشنده حق این کار را نداشتند. خب حالا مالک های اصلی اعلام شدن، مالک پیدا شده، دید که به قیمت متعادلی فروختن، خب میگه عجزتو، چرا باطل باشه؟ اون وقت اینم که هست ترامی عقود هست. اما اشکالی که این فقه های این پس مرحله اول آمدن اشکال رو توصیه تصدیق کردن، گفتن دایر اشکال اونقدر وسیع نیست. در مقام ثانی آمدن اشکال رو اصلا وارد ندانستن. والذی ینبغی ان یقال این است که شما در مقام دوم فرمایشتون تا حدود قابل قبول است، البته تکمله هم دارد. اما در مقام اول فرمایش اون فقه های بزرگوار از قدما تا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله هم درباره ثمن شخصی بود. اونا که ترتب عقود، ترامی عقود، تعاقب ایدی، اینا رو که درباره کلیات ذمه که نگفتن، که اونا هم درباره اسمان شخصی گفتن. خب اگه یک کسی چیز نسیه بخرد بعد در ذمه ها معامله بشه، این که تعاقب ایدی نیست، ید مال شیء خارجیه. چه زمان ید، چه زمان معاوضه، مال البته در زمان معاوضه خود انسان اگر چیز رو بخرد به ذمه، اون به ذمه تعلق میگیرد. اما این ترتب عقود و ترامی عقود مال همون ذمه عین خارجی است. که مثالایی که گاهی گفتم مسئله فرسیه، گفتم گاهی مسئله کتابیه، برای که مرحوم شیخ گاهی به کتاب مثال زد، به عبدیه گاهی به عد مثال میزد، برای اینکه عین خارجی است. اصل ثمن کلی از سلسله بحث های بزرگان در باب ترامی عقود خارج است. پس این چه نیست که اشکال توسعه داشته باشد، شما اول آمده باشید تصدیق کرده باشید. خیر، این فرمایش مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله تعالی فرمایش علمی است. اما این چه نیست که اون بزرگان اعم گفته باشن تا شما بگید که این اشکال در اونجا وارد است، در اینجا وارد نیست. اصلا در اونجا محل بحث نیست. در صورتی که اسمان کلی باشد که کسی ترامی عقود ندارد، که تعاقب عیدی ندارد. خب مطلب اول. مطلب دوم البته نیاز به تکمیله دارد که باید بازگو بشه. این معنا هست خود مرحوم قطب یک، مرحوم شهید اول دو، اینا و مرحوم علامه که آغاز اشکال ازشون بود سه، اینا تو نظر شریفشون است که این از باب دور ریختن نیست. این گفتن فی اشکالان، اشکال البته برای اینکه دو وجه در مسئله است. اگر دو وجه در مسئله نباشد، یه وجه باشد که بیان رشد است یا بیان غی یا باطل است یا صحیح. این که میگن فی اشکالان یعنی دو وجه هست. وجه صحتش همینه، وجه صحتش اینه که شما بین خرید و فروش یک و خریدار و فروشنده دو با تفکیک قائل بشید، ببینید چی کمبود داره. اینجا خرید و فروش کمبودی داره تا بگید باطل است، یا خریدار و فروشنده واجد شرایط نیستن کما هو الحق. به ما الان تو فصل دومیم، یعنی اون چی که مربوط به خریدار و فروشنده است، نه خریدار و خریدن و فروختن. پس خرید و فروش درست، خرید و فروش که درست بود، کمبودش اجازه مالک است. خب مالک اجازه میداد دیگه. حالا که مالک اجازه داد این کالای غصبی رو فروخت به عینی، اون سارق با عین شخصی، همون مثالی که در بحث دیروز بود، اگر این کالای مسروق را، مثلا این زمین غصبی را فروخت به یک خانه، اون خانه را فروخت به اتومبیلی، اتومبیل را فروخت به فرشی، فرش را فروخت به کالای دیگری، هر کدام از اینها اگر مسمن بود و مالک اجازه داد درباره خود اون زمین معاملات